أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث تزاحم ملاکی به اینکه آیا در این موارد قواعد باب تزاحم امتثالی جاری هست، جاری نیست، قواعد باب تعارض جاری هست یا جاری نیست. موضع اول مربوط به جریان قواعد تزاحم امتثالی بود. با توجه به اینکه در تزاحم امتثالی مرجحاتی ذکر شده بود برای تقدیم عهد و تکلیف این متزاحمین علی الآخر، که اون مرجحات اهمیت بود، اشتراط به قدرت عقلن بود، لابدل له بود، بعد یکم سبق زمانی بود، آیا اون مرجحات در تزاحم ملاکی هم تطبیق میشه، جاری میشه یا جاری نمیشه؟ همونطور که دیروزم عنوان شده، در کلمات مرمای سر اومده که اون مرجحات سگانه اول که اهمیت لابدل له و اشتراط به قدرت عقلن بود، اینها را می شود در مورد تزاحم ملاکی تطبیق بکنیم، ولی به شرطی که احراز وجود ملاک دو حکم در مورد اجتماع، احراز ملاک از خارج باشه که صورت اول بود. ولی اگر احراز ملاک از خارج نباشه، از خود دلیل حکمین باشه، با همون تقریبایی که قبلا اشاره شده در بیان مرحوم اصفهانی، مرحوم نائینی، اگه از این طریق باشد احراز ملاک، این در این موارد دیگه نمیشه تطبیق کرد این مرجحات را. در جایی که علم خارجی داشتیم به وجود ملاک، بعد یکی هم اهم بود دیگری مهم، یا یکی مالا بدل له بود دیگری مالا حل بدل، اون تقریب هایی که قبلن در خود این مرجحات ذکر شده بود به عنوان وجه ترجیح، اون تقریب ها اینجا هم میاد. این تکلیف ذات ترجیح ثبوت در این ثبوت او مختزی دارد، مانعی هم نداره، چون مانع اون طرف مرجوع هست که صلاحیت مانعیت نداره. عبارت مختصرش اینه که اون نکاتی که برای ثبوت ترجیح اهمیت، ترجیح مالا بدل له، ترجیح مشروط به قدرت عقلن، اون نکاتی که در قبل در تزاحم امتثالی برای ترجیح گفته شده، اون نکات اینجا هم پیاده میشه به همون بیانات و به همون تقریبات. ولی اگر احراز ملاک از خارج نبود، بلکه از خود دلیل حکم استفاده بشه، ملاک داشتن هر دو حکم در مورد اجتماع، فرمودن اینجا اینطور نیست که ما بتوانیم مرجع را، ترجیح را پیاده بکنیم، بلکه در حقیقت در این موارد این دلیل ذات ترجیح با اون دلیل غیر ذات ترجیح که مرجوع باشه، اینا به علا حد سوا می شوند، بلکه در بعضی از تقادیر نتیجه عملی عکس میشه. یعنی ما باید اون حکم غیر اهم را اون حکم در اون قسمت مالا بدل له، اون له البدل را، یا اون مشروط به قدرت شرعی یا عقلی، اون مشروط به قدرت شرعی رو باید انجام بدیم، یا حالت اینجوری پیدا میکنه که از این تعبیر کردن ایشون به این که نتیجه غریبه ایست که بعیدم هست کسی به این ملتزم بشه. علایال ترجیح به نحوی که اون طرف تقدیم بکنیم، اون ذات مرجح را، ذات ترجیح را و راجح را مقدم بکنیم، چنین چیزی اینجا اینطور نیست که امکان داشته باشه. حالا به عنوان مثال در همون مثلا اهم و ترجیح به اهمیت بخوایم حساب کنیم، فرمودن که اینجا ما نمیتونیم این ترجیح را اعمال بکنیم، چون اینجا تعارض بین دلیلین پیش می آید و دایره تعارض نه تنها مدلول مطابقی که حکم باشه مدلول مطابقی را می گیره، بلکه در قسمت ملاک اهم هم، ملاک ذات ترجیح هم، دایره تعارض به اونجا هم کشیده میشه. چون دایره تعارض به اونجا کشیده میشه، پس عملا ترجیح ممکن نخواهد بود. در مجموع ایشون فرموده اون مواردی که از باب تزاحم امتثالی، تزاحم ملاکی هست، در حقیقت 5 مورد هست که در 3 مورد از این 5 مورد نه تنها ترجیح تقدیم نمی شود، ذات ترجیح تعارض هست، بلکه نتیجه غریبه پیدا می شود که لزوم اتیان به مهم و غیر اهم هست. 2 مورد هست که نه، فقط صحبت تعارض هست اما لزوم انجام دادن مهم اینطور نیست. در مجموعشون فرمودن که اون مواد تزاحم ملاکی یا از قبیل زدین لا سالس لهما هست، مثل همون حذر و سفر، یا از قبیل زدین دائمی هست، اونجایی را که دو فعل به صورت دائمی با همدیگر تضاد داشته باشن، مثلا امر به جلوس و امر به قیام، که جلوس و قیام ولو سالس هم دارن ولی در زمان واحد امکان نداره که شخص هم جالس باشد و هم قائم باشد. مورد دوم، مورد سوم، مورد اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی و تعدد عنوان و عدم مندوحه در بین، بنابر اینکه در این موارد ترتب ممکن نباشه، که ما اینکه مرحوم نائینی تصریح فرموده که در این موارد ترتب ممکن نیست. خب در این میشه این مورد سوم. جای دیگه ای که بله، 2 مورد دیگه مونده، یکی جایی که امر به نقیزین باشد مثل سله و لا تسله، یکی هم اجتماع موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، که همون مبنای مرحوم آخون باشه. خب در این 5 مورد، در 3 مورد اول، در همه این 5 مورد تعارض پیدا میشه و به خاطر تعارض ما ترجیح به اهمیت را نمیتوانیم اعمال بکنیم، ولی در 3 مورد اول نه تنها تعارض هست بلکه نتیجه عملی لزوم اتیان به مهمه، لزوم رعایت مهم هست. اما چرا تعارض میشه؟ وجه اینکه تعارض پیدا میشه و به خاطر اینکه دایره تعارض وجود ملاک اهم را هم میگیره، مرحله ملاک در اهم را هم میگیره، به خاطر اینکه در همین امر به سفر و امر به سفر و امر به حضر که زدین لا ثالث لهما حساب کردیم، در اینجا اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب این اگر امر به سفر اهم باشد و امر به حضر مهم باشه، اهمیت در او احراز شده باشه و این دومی که حضر هست مهم باشه، ما نسبت به دلیل دال بر حکم در حضر که لازم هست، حضر فعلیت حکم را دلالت داره، این دلیل مدلول مطابقی این دلیل که وجوب الحذر باشه، نه تنها با وجوب و سفر تنافی داره، بلکه با اهمیت ملاک او هم تنافی داره. نفی پس این امر به حذر نفی میکنه و تکذیب میکنه اهمیت ملاک در سفر را. چرا نفی میکنه؟ چون اگر او اهم باشه، اگر سفر اهم باشه، با فرض اهمیت سفر دیگه معنا نداره و ممکن نخواهد بود که حذر مأمورم به باشه. خطاب حذر، خطاب امر به حذر که فعلیت تکلیف به حذر را اثبات میکنه، به این ترتیب نفی میکنه اهمیت ملاک در سفر را، اهمیت ملاک در سفر را هم نفی میکنه. پس دایره تکذیب فقط در حد مدلول التزامی، مدلول مطابقی نیست، به مدلول التزامی هم کشیده میشه. روی این حساب که ولو فی حد نفسی اثبات ملاک برای اهم از راه دلیل امر به سفر ممکن بود، ولی به خاطر وجود معارض عملا این راه بسته شده، اثبات ممکن نمیشه، اثبات ملاک در ناحیه اهم ممکن نمیشه. پس ما کاشف از ملاک در ناحیه اهم نداریم لوجود المعارض. ولی در این مقدار از اشکالی و محذوری که پیدا شده، نهایتش اینه که تقدیم اهم را از بین میبره، ولی محذور در این موارد، در سه مورد اول، در این حد خلاصه نمیشه، بلکه نتیجه‌ای که پیدا میشه اینه که نتیجه در این موارد نسبت به مهم که خود همین حذر باشه، کاشف از ملاک وجود داشت، به همون تقریبی که مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی فرموده بودند، حالا یا اطلاق ماده یا داد التزامی، در ناحیه مهم کاشف از ملاک وجود دارد، مقتضی هست، کاشف هست و معارضی هم برای او وجود ندارد، چون معارضش باید خطاب اهم باشه دیگه. خطاب اهم که فعلیت اهم را دلالت میکنه و اهمیت ملاک در سفر را دلالت میکنه، هیچ کدوم از اینها با وجود ملاک در ناحیه مهم منافاتی نداره. و این ملاک داشته باشه، ولی سفر چون ملاکش اهم هست، موجب این میشه که حکم فعلی در او اهم باشه، این با او منافات نداره. چون منافات نداره، از ناحیه خطاب به اهم تکذیب نمی شود وجود ملاک در ناحیه مهم، ولی از ناحیه خطاب مهم تکذیب می شود وجود ملاک در ناحیه اهم. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در این موارد ما نسبت به اهم وجود ملاک در اهم کاشف نداره، و ولی وجود ملاک در مهم کاشف داره. ایشون فرموده که روی این حساب بر این بله نتیجه غریبه‌ای که بنابر مسلک مشهور در اثبات ملاک از با توجه به این مطلب که حتی اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط بشود ولی دلالت التزامی میتواند به حجیتش باقی باشد و ما از راه دلالت التزامی کشف ملاک میکنیم، لازمه حرف مشهور در این موارد اینه که ما در همین موارد لازم باشه که مهم را انجام بدیم، با اینکه این اهمیت بر اساس بله مقدماتی که چیده شده امر به سفر اهمیت او بیشتر از حضره، ولی در موارد نافی ما باید مهم را انجام بدیم. چرا مهم را انجام بدیم؟ چون علم پیدا میکنیم، حجت پیدا میکنیم بر وجود ملاک در این مورد، و قبلا هم در بحث اشتراط، در بحث ترجیح به قدرت عقلی قبلا هم گفته شده که در بله در مرحله موافقت با فرمان مولا، موضوع فقط موافقت با فرمان نیست، امتثال فرمان فقط نیست، امتثال امر فقط موضوع برای امر فقط موضوع برای لزوم امتثال نیست، بلکه اگر غرض الزامی مولا هم کشف بشود، غرض الزامی مولا هم اگر کشف بشه، مکلف باید نسبت به او موافقتش را احراز بکنه، موافقت در مقام عمل را، و نمیتوان و اگر بخواهد او را رعایت نکنه و تفویت غرض پیدا بشه، احتیاج به مبرر و عذر داره. تا وقتی که عذر برای خودش درست نکرده نمیتواند از تحصیل غرض شانه خالی کنه. خب بر اساس اون قاعده، اون مطلبی که قبلا گفته شده، در مورد امر به حذر فرض اینه که ملاک در او احراز شده. خب اینجا با توجه به اینکه ملاک در او احراز شده بلا معارضم هست، اگر عبد بخواهد تحصیل نکنه این ملاک را، باید عذر داشته باشه. تفویض این ملاک احتیاج به عذر و مبرر داره. اینجا ولو احتمال میدهد که اون تکلیف به اهم، اون سفر اهم باشه، احتمال اهمیت رو میده اهم باشه، و اگر اهم باشد شخص مهم را، غرض در مهم را رها بکنه با تحصیل اهم، این از موارد تفویت به عذره میشه. احتمال این رو میده، ولی مجرد احتمال که برای او عذر درست نمی کنه، باید مبرر داشته باشه. چون احراز نمی کند که تفویت غرض مهم در این ظرف تفویت به عذر هست، روی این حساب مقتضای صناعت لزوم اتیان مهم هست. این فرموده نتیجه غریبه است که بر اساس مسلک مشهور به دست میان. منتها این نتیجه غریبه که در این نتیجه غریبه در جایی هست که بله تزاحم ملاکی از در مورد زدین لا ثالث لهما باشه، یا در زدین دائمیین باشه، مثل امر به جلوس و امر به قیام، یا موارد اجتماعی امر و نهی بناءً علی الجواز و تعدد معنون و عدم مندوحه، که اون مثال صلی لا تقصیب بنا لا تقصیب در جایی که مندوحه ای نداشته باشه، نماز رو در جای دیگه بتونه بخونه، در این موارد این نتیجه غریبه پیدا میشه. ولی اگر تزاحم ملاکی را ما در جایی فرض بکنیم که امر الزام به نقیزین هست، مثل سله و لا تسله، یا موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع مثل سله و لا تقصد، در این دو مورد اون نتیجه غریبه پیدا نمیشه. نتیجه غریبه پیدا نمیشه. چرا نتیجه غریبه پیدا نمیشه؟ و بیان ایشون اینه که چون در این موارد در سل ولا تقصد که ما گفتیم در سل ولا تقصد که از موارد تزاحم ملاکی هست، بنا هم گذاشتیم که از دلیل الخطابین ملاک رو احراز میکنیم، اون ملاکی که در این موارد در سل ولا تقصد احراز می شود، ملاک به معنای مصلحت و مفسده است. ملاک در حد مصلحت و مفسده است، نه ملاک به معنای حب و بغض و اراده و کراهت. ملاک به این معنا نیست. چرا ملاک به این معنا نیست؟ چون در مثل نقیزین که معنا نداره که هر دو محبوبیت یکی از اینا محبوب به دیگری، بله هر دو محبوبیت داشته باشه، مبغوضیت و محبوبیت در دو عمل نسبت به که با هم نقیزن محقق نمیشه. اجتماع حب و بغض و اراده و کراهت در موضوع واحد که ممکن نیست. چون اجتماع ممکن نیست، روی حساب اون ملاکی که در این موارد کش می شود مجرد مصلحت و مفسده هست، ملاک در مهم که کش شده در همین حده، نه ملاک به معنای محبوبیت و مبغوضیت. در ملاک محبوبیت و مبغوضیت نیست. وقتی به معنای مصلحت فقط بود، در اینجا ولو نسبت به اون محظور اول که اثبات ملاک در اهم را دوچار مشکل کرده، تعارض برش درست کرده، ولو مشکل تعارض پیدا وجود داره، ولی اون نتیجه غریبه اینجا دیگه وجود نداره. چرا؟ چون نهایتش اینه که ما در مورد مهم، در مورد مثلا نسبت به صلات فقط احراز کردیم که مصلحت هست، ولی مجرد مصلحت، اون ملاک احراز شده در حد مصلحت، مجرد مصلحت به مصلحت احراز شده که منجز در حق مکلف نمیشه که تفویت او عقلا جائز نباشه الا به عذر. اون ملاکی که تفویت او عقلا جائز نیست الا به عذر، ملاک به معنای محبوبیت و مبغوضیت و اراده و کراهت، نه ملاک به این معنایی که هست. روی این حساب در این دو قسم چهارم و پنجم از تزاحم ملاکی، ولو در این قسم هم مشکله تعارض و کشیده شدن تعارض به کشف ملاک در ناحیه اهم اونجا هم وجود داره، ولی در نسبت به اون نتیجه غریبه اینطور نیست که بله نتیجه غریبه در این موارد لازم بیاید ما بگیم بنابر مبنای مشهور اینجا شما باید مهم را اتیام بکنید که این امر مستبعدی هست. خب این در این موارد فرموده کن. پس در تزاحم ملاکی نسبت به مرجحات ثلاثه این خصوصیت اینه، در ترجیح به اهمیت به همین ترتیب پیاده میشه، در ترجیح به ما لا بدل له و ترجیح به مشروط به قدرت شرعیه در یک در بعضی از تقادیرش، اونجایی که قدرت شرعیه به معنای عدم اشتغال عملی به امتثال تکلیف آخر باشم، به این همین تقریب اونجا هم فرموده پیاده میشه. روی این حساب ما در این موارد در نسبت به این ستا مرجه، ولو اگر اثبات ملاک من دلیل خارج باشد، تطبیق می کنیم این مرجحات را، ولی در جایی که احراز ملاک من خارج نباشه بلکه از نفی دلیل باشه، این پیاده نمیشه. این فرمایش ایشون در این قسمت. خب با توجه به توضیح هم که داده شده، در حقیقت اون چی که به زنگاه مطلب را درست میکنه و تأثیر داره در حل مطلب در این قسمت، در اون قسمت بله اخیرش که نتیجه غریبه باشه، چون در حقیقت این حاصل فرمایش ایشون در اینجا به دو نقطه برمیگرده. نقطه اول اینه که در همه پنج مورد تزاحم ملاکی، در هر پنج مورد راه اثبات ملاک اهم منسده، به خاطر تعارض منسد میشه. این نقطه اول. نقطه دوم اینه که در سه قسم اول از تزاحم ملاکی نتیجه غریبه پیدا میشه، ولی در دو قسم چهارم و پنجم پیاده نمیشه. نسبت به اون قسمت اول، نقطه اول که دائره تعارض به ملاک اهم هم کشیده میشه، خب این قسمت اشکال و مناقشه در این قسمت نیست، فرمایششون در این قسمت تمام هست. ولی اون چی که در قسمت دوم، نقطه دوم فرمودن به عنوان نتیجه غریبه که اختصاص داره به دو تا صورت، سه صورت اول و در صورت دوم و سوم پیش نمی آید، این مبتنی بر این هست که ما در اینجا اون ملاکی را که بله لازم و رعایه هست به حکم عقل و تفویت او جایز نیست، به معنای اراده و کراهت و حب و بغض فقط بگیریم. ولی اگر کسی در این قسمت اشکال کرد، گفت نه، اون غرض الزامی که رعایت او لازم هست بر مکلفین، ولو در حد همون مصلحت و مفسده باشه، اون مصلحت و مصلحت ملزمه‌ای که مختلی برای بله حکم هست، مفسده ملزمه‌ای که مختلی برای حکم هست، لولا مانع، مصلحتی که مبرر جعل حکم بر طبق او میشه، خب این مصلحت ملزمه اگر وجود داشته باشد، مصلحت ملزمه اگر وجود داشته باشد، علم به اینکه از نظر مولا این مصلحت ملزمه درش وجود داره که مقتضی امر، مصلحت ملزمه است که مقتضی امر مولا هست، مفسده ملزمه وجود داره که مقتضی نهی مولا هست، علم به چنین ملاکی هم از نظر عقلی موضوع وجوب رعایت و وجوب امتثاله. اینطور نیست که حکم عقل به لزوم امتثال فقط در نسبت به اون قسمت محبوبیت اراده و کراهت باشه، در جایی را که میدانیم مولا اراده کرده احتمال این جهت، یعنی اختصاص به این جهت نداره. حتی اگر مصلحت ملزمه هم احراز شده باشه که مقتضی برای ثبوت حکم هست، اینم در از نظر عقلی کافیه برای این جهته. خب اگه ما اینو گفتیم کافی هست در قسم بله، در اگه گفتیم که کافی هست در اون قسم، همونطور که در اون سه مورد اول که مصلحت در سه مورد اول از تزاحم ملاکی این نتیجه غریبه پیدا می شود که عملا لازم می شود انجام دادن مهم و نه تنها اهم مقدم نشد، بلکه از تساوی هم افتاد، مرجوع شد، عملا ما باید مهم را انجام بدیم، نسبت به قسم چهارم و پنجم هم مشکله به همین ترتیب در اونجا هم پیدا می شود. روی این حساب اینطور نیست که این نتیجه اختصاص به سه قسم اول داشته باشه. حالا در این نسبت به تطبیق مرجحات، تطبیق مثلا ترجیح اول که ترجیح به اهمیت باشه در این موارد، نسبت به ترجیح تطبیق ترجیح اشتراط به قدرت عقلن با توجه به دو معنایی که در کلام ایشون دو تا معنا مورد نظر بود، ولو قبلا سه تا معنا ذکر شده بود، ولی اون که بله اینجا مورد نظر قرار داده اون دو معنایی که ترجیح را درش ثابت دونستن که در مجموع سه تا معنا بود، یکی این که قدرتی که مأخوذ هست در ملاک مجرد قدرت تکوینی باشه در مقابل عیز تکوینی، این معنای اول که ایشون اصلا ترجیح را در این مورد ثابت ندانست، گفت برخلاف مرحوم نائینی گفت این مردد نیست، چون این معنای اول درش ترجیح را انکار کردن اینو دیگه کنار گذاشتن، دو تا معنای دیگه باقی میمونه، یکی این که معنای قدرت شرعی این هست که تکلیف مشروط باشه به عدم وجود تکلیف به خلاف، عدم اشتغال ذمه مکلف به تکلیف مخالف با این که این از مواردی بود که موجب ورود عهد و تکلیفین بر دیگری میشه، تقدیمش به ملاک ورود بود، یه اینم در کلام مرحومای خویی هم قبلا مطرح شده بود، یه قسمت سومی که ایشون اضافه کرده بودن که اینجا معنای دوم قرار میدن این بود که تکلیف عهد و تکلیفین مشروط به قدرت شرع باشه به این معنا که مشروط باشد به عدم اشتغال عملی به امتثال تکلیف آخر، اشتغال به ضد مساوی یا اهم همونی که قبلا هم عنوان شده بود، حالا اینجا در این نسبت به یک اونی که در حقیقت از مصادیق تزاحم هست همین معنای دوم، همین معنای دومی که اینجا مقصود عدم اشتغال عملی به امتثال تکلیف آخره، در این مورد هم همون محذور در همون محذوری که محذور تعارض باشه فرموده در اینجا هم پیاده میشه نسبت به لابدغله هم به همین صورت، این نسبت به این سه تا مرجع. اما نسبت به مرجع چهارم که بله سبق زمانی باشه، اینا فرمودن که ما در بحث سبق زمانی هم اونجا بله گفتیم که مجرد اسبقیت زمانی برای عهد و تکلیفین بله مجرد اصلا این موجب تقدیم نمیشه، این که در هم مثال معروفش که با دیدن هلال ماه رمضان روزه 30 روز بر همون در شب اول بر همه واجب میشه، ولی نمیتواند همه 30 روز را روزه بگیره، امرش مردد بین 15 روز اول و 15 روز دوم، در هم مثال معروفش اونجا این بود. خب اینجا اگر ما گفتیم که بله این ایشون فرموده ما اصل ترجیح را ترجیح به سبق زمانی را قبول نکردیم، چون اختلاف بود آیا این سبق زمانی موجب ترجیح است یا موجب ترجیح نیست، یک قول این بود که در هیچ جا موجب ترجیح نیست، یک قول تفصیل بین جایی بود که مشروط به قدرت شرع باشه یا عقلا، که بعضی مثل مرحوم خویی قائل به ترجیح شده بودن در جایی که مشروط به قدرت شرع باشن سبق زمانی رو موجب ترجیح می دانستن، یه قولم این که نه مطلقا ترجیح هست. ایشون فرمودن که ما اولا اونجا گفتیم که ترجیح به سبق زمانی ثابت نیست حتی در جایی که تکلیفین مشروط به قدرت شرع باشن، ولی اگر در اونجا اون قول متوسط را قبول کردیم که در مشروطین بلغت شرعن سبق زمانی را مرجع قرار دادیم، اینجا بله اگه اون در اون موارد تضاهم امتثالی این امر را قبول کردیم، در اینجا نمیتوانیم این ترجیح را تطبیق بکنیم، روی همون نکته ای که فرموده که اینجا به خاطر این تعارض بین اهل و دلیلین، این تعارض به مجرد سبق زمانی مرتفع نمیشه، روی این حساب در مجموع فرمودن ما نتیجه میگیریم که در مرجحات تزاحم امتثالی اینطور نیست که همه این مرجحات در مورد تزاحم ملاکی به عینه و در همه مصادیقش پیاده بشه، نه، فل جمله قابل جریانه ولی نه بل جمله، روی حساب به صورت مطلق نمیتوانیم این حکم را بکنیم. این به همین بله بیان بحث در مرحله اول که بله بحث در موضع اول که تطبیق مرجحات باب تزاحم امتثالی در تزاحم ملاکی باشه را به این مقدار ایشون یعنی به همینجا تمام میکنن. خب نسبت به اون سه تا مرجع که بعد چیز باشه، این قبلا یعنی اشکالی که ایشون فرموده بودن که از باب لازمه این حرف تعارض هست و اینها به دایره تعارض به تزاحم دایره تعارض به اثبات ملاک در ناحیه اهم هم کشیده میشه، این قسمتش با مورد قبول قرار گرفت. اما نسبت به سبق زمانی، اینکه سبق زمانی موجب تجدید شود یا موجب یعنی سبق زمانی موجب ترجیح هست یا موجب ترجیح نیست، در اون بحث تزاحم امتثالی نظر مختار این بود که سبق زمانی به صورت مطلق موجب ترجیح هست، حتی در جایی که تکلیفین مشروطین به قدرت عقلن باشن، نه فقط اونی که در کلام مرحومای خوی اومده بود که در مشروط سبق زمانی به لحاظ مقام امتثال دیگه، اونجا گفته بود اگر احد و تکلیفین از نظر زمان امتثال مقدم باشد، دیگه فرمود توضیحش قبلا گفته شده، تزاحم در جایی است که مکلف مواجه با دو تا تکلیف فعلی هست، هر دو تکلیف در حق مکلف فعلی هست ولی قدرت بر جمع بینهما در مقام امتثال را نداره. مثال در روی حساب در مثال صوم شهر رمضان، این که روزهای روز نیمه اول جلوتر هست از روزهای نیمه دوم، آیا این مورد از مواردی است که عهد و تکلیفین سبق زمانی دارد بر دیگری یا ندارد؟ این توضیحش قبلا گفته شده، این بنابر این هست که از آیه شریفه و من شهید منکم الشهر فلیصومه، از او استفاده بکنیم که با دیدن هلال ماه رمضان تکلیف به روزه در 30 روز از همون شب اول فعلی بر مکلف هست، منتها واجب بعضی ها استقبالی هست، در روز اول از همون روز بله روز اول تکلیفش زمان امتثالش نزدیکتره، روز 30 و روز 20 اینا متأخر هستن، بنابر این ممنا. ولی اگر کسی در صوم شهر رمضان قائل به این باشد که نه، تکلیف به روزه هر روز از ماه رمضان همون در شب اون روز یا مقارن با طلوع فجر تا اون وقت فعلی میشه، این دیگه از مثال برای سبق زمانی نیست. در مثال بودن روزه برای سبق زمانی احد و تکلیفه مال جاییست که بنابر این بذاریم که تکلیف فعلی هست. حالا در جایی که احد و تکلیفین با اینکه از نظر فعلیت هر دو در زمان واحد فعلی شدن، زمان فعلیت خود تکلیف یکی هست ولی از نظر زمان امتثال یکی جلوتر از دیگری هست، آیا اینجا به حکم عقل و عقلا امتثال تکلیف اسبق لازم هست یا نه؟ این محل بحث ترجیح به سبق زمانی، موضوع بحثش این هست، این در این قسمت هم اختلاف بود دیگه، سه تا نظریه بود. یک نظریه این بود که مطلقا ترجیح مطلقا اسبق زمانی مقدم هست، زمان امتثال. و چشم این بود که با فردی این که مکلف میتواند اون تکلیف اول را که زمان امتثالش روز اول هست انجام بده، در این حال بخواهد او را ترک بکنه، از کنار او راحت بخوابه به امید این که در روز بعد، در روزهای بعد روزه بگیره، این یک نحوه اهمال و تعطیل نسبت به تکلیف حساب میشه که بلا عذر باشه. حالا اون قول بچه مقدار این بود. در مقابل دو نظریه دیگه وجود داشت که خود مرحوم آقای سعد مطلقا ترجیح به سبق زمانی را انکار کرده بودن. در یه قول متوسط هم قول مرحوم آقای خویی بود که تفصیل دادن بین این دوتا. حالا اینجا با توجه به بحثایی که اونجا شده، باید حساب بکنیم که آیا در اینجا اون ترجیح میاد یا نمیاد. اون نکته‌ای که برای توضیح و تقریب مرجع بودن سبق زمانی گفته شده، اون نکته این بود که مجرد سبق زمانی امتثال عهد و تکلیف موجب تقدیم میشه، چون اگر مکلف این را انجام نده اهمال نسبت به تکلیف فعلی حتی من حیث زمان الامتثال حساب میشه. این نکته این بود. حالا باید ببینیم آیا این نکته‌ای که گفته شده اختصاص داره به جای به همون مواردی که تزاحم امتثالی باشه، یعنی دو تکلیف، بله دو تا تکلیف فعلی داشته باشیم که یکی زمان امتثالش جلوتر از زمان امتثال دیگری هست، یا اینکه نه ولو دو تکلیف فعلی ما نداریم، بلکه مبنای ما همون مقدار مرحوم آخون بود که اصلا ما چیزی به نام تزاحم امتثالی نداریم، فقط مواجه با دو تا ملاکی هستیم که این دو تا ملاک در تعیین حکم فعلی واحد در بین با همدیگه تضاهم میکنن. آیا کلام در اینه که اون نکته‌ای که برای تقدیم اسبق زمانی گفته شده، اون نکته اختصاص به تکلیفین فعلیین داره، یا در تکلیفین به همین نحوی که در تضاهم ملاکی توضیح داده شده و موضوع بحثه، در این موارد هم اون نکته تقدیم اینجا هم می آید دیگه. این باید یعنی اونی که جای بحثه این قسمت. صلی الله علی محمد و آل محمد.